دو بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که می شنوید. در 27 نیمروز مهر ماه 1400 خورشیدی 19 اکتبر 2021 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو می شنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو سپری کرده باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع از تصویب بودجه 1.5 میلیارد دلاری در اسرائیل برای حمله به مراکز هسته‌ای ایران خواهید شنید، تا نگاهی به تأثیر تحریم‌های آمریکا علیه تهران در گزارشی از وزارت خزانه‌داری این کشور. اما در ابتدا بکتاش خمسه‌پور با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
درود شنوندگان ارجمند. به گزارش شبکه 12 تلویزیون اسرائیل، دولت آن کشور بودجه معادل 1.5 میلیارد دلار برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران در نظر گرفته است. این بودجه قرار است برای تهیه هواپیما، پهپاد، جمع‌آوری اطلاعات و تسلیحات منحصر به فرد برای حمله به تأسیسات مستحکم زیرزمینی ایران هزینه شود. این گزارش چند روز پس از آن منتشر می شود که نیروی هوایی آمریکا از آزمایش موفقیت‌آمیز یک بمب سنگرشکن 2.5 تنی به نام GBU-72 اطلاع داد که می تواند در حمله به مراکز هسته‌ای ایران مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس این گزارش اما اسرائیل در حال حاضر بمب افکن‌هایی ندارد که قادر به حمله چنین بمب سنگینی باشد. به نوشته تایمز اسرائیل، افشای این موضوع توسط آمریکا هشداری به جمهوری اسلامی تلقی می شود که از میز مذاکرات فاصله نگیرد. سرلشکر پاسدار محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که به مسکو سفر کرده، با اشاره به لغو تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل گفت تهران قراردادهای خرید هواپیماهای جنگنده، جت آموزشی و هلیکوپترهای رزمی با روسیه امضا کرده است. وی روز دوشنبه در نشستی در محل سفارت جمهوری اسلامی گفت مناسبات تهران و مسکو در ابعاد نظامی افزایش خواهد یافت و در جریان سفر 4 روزش به روسیه درباره اجرایی شدن این قراردادها با مقامات روس مذاکره خواهد کرد. جزئیات این قراردادها منتشر نشده است. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت که در پیوند با برجام تصویب شد، تحریم‌های تسلیحاتی 27 مهر سال گذشته منقضی شد، اما همان زمان دولت پیشین آمریکا اعلام کرد که با استفاده از تمامی ابزارهای دیپلماتیکی که در اختیار دارد مانع خرید و فروش سلاح توسط تهران خواهد شد. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میگوید هیچ موضوع روشنی درباره احتمال مذاکرات احیای برجام در خارج از چارچوب وین وجود ندارد. وی پس از دیدار با وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در یک کنفرانس خبری گفت مذاکرات برجام در وین برگزار خواهد شد.
ما درباره موضوع برجام در مقطع حساسی هستیم. قطعاً پنجشنبه آینده مذاکره‌ای نخواهد بود. ما برای ایرانی‌ها روشن ساختیم که زمان به نفع آنان نیست و بهتر است سریع‌تر به میز مذاکرات بازگردیم.
خبرگزاری فارس نوشته بود 29 مهر دیدار و مذاکراتی بین هیئت جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا درباره مسائل مرتبط با برجام انجام خواهد شد. بنابر آنچه به پدر آرمان عبدالعالی ابلاغ شده است، مراسم قصاص این کودک مجرم بامداد چهارشنبه 28 مهر فردا قرار است اجرا شود. آرمان عبدالعالی به اتهام قتل دوست دخترش غزالی شاکر در اسفند 94 و زمانی که 17 سال بیشتر نداشت محاکمه و به اعدام محکوم شده است. بابک پاکنیا، وکیل وی، 25 مهر در توییتی ضمن انتشار این مطلب تصویری از نامه درخواست وکلای قبلی و فعلی او خطاب به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی را مبنی بر توقف اجرای حکم قصاص منتشر کرده است. و تیم ملی هاکی روی یخ بانوان ایران در نخستین روز از مسابقات آزاد امارات در دومین بازیش تیم روسیه را هم شکست داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، تیم ملی هاکی روی یخ بانوان ایران که صبح امروز در بازی اول در مقابل تیم امارات 3-0 پیروز شده بود، در دومین رویارویی‌اش با نتیجه 4-2 تیم روسیه را نیز شکست داد. تیم هاکی روی یخ بانوان روسیه معروف به قولهای روی یخ از مدعیان این رشته به شمار می رود.
ممنونم از تو بکتاش. بکتاش خمسه‌پور با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. کانال 12 تلویزیون اسرائیل از تصویب بودجه 1.5 میلیارد دلاری در این کشور برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای تهران خبر داد. به این موضوع می‌پردازیم. وزارت خزانه‌داری آمریکا نتیجه تحقیقات خود درباره تأثیر تحریم‌های این کشور بر کشورهای دیگر را منتشر کرد. نگاهی به این موضوع خواهیم داشت. و می‌پردازیم به استعفای زلمای خلیلزاد، نماینده آمریکا در امور افغانستان. در این مجله به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم. شبکه تلویزیونی اسرائیل از اختصاص بودجه 1.5 میلیارد دلاری برای آماده سازی نظامی ارتش اسرائیل با هدف حمله احتمالی به تأسیسات اتمی ایران خبر داد. آنطور که شبکه 12 اسرائیل خبر داده است، این رقم قرار است برای هزینه در تهیه هواپیما، پهپادهای بدون سرنشین و جهت جمع‌آوری اطلاعات و تسلیحات منحصر به فرد برای حمله به تأسیسات مستحکم زیرزمینی ایران هزینه شود. در گفتگو با میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی منطقه، ساکن اسرائیل، ابتدا از او درباره طرح این حمله و احتمال همراهی آمریکا با آن پرسیدم.
به نظر میاد که تصویب این بودجه اخیر قسمتی هست از سیاست راهبردی اسرائیل برای افزایش فشار به جمهوری اسلامی. و اینکه الان به نظر میاد که جمهوری اسلامی ایران اشتیاق نداره که برگرده به میز مذاکره، این بالاخره این انگیزه رو در اسرائیل بیشتر کرده که جمهوری اسلامی به دنبال راه حل نیستش برای برنامه اتمی درباره مسئله اتمی، و اینکه احتمال اینکه اسرائیل باعث متوسل بشه به گزینه نظامی افزایش پیدا میکنه. و به نظر میاد که این اظهارات اسرائیل قسمتی از یک تفاهمی باشه با کشورهای مذاکره کننده، با ایران به خصوص آمریکا، که این از این نوع تهدیدات استفاده بکنن به عنوان اولا اهرم فشار که جمهوری اسلامی رو برگردونن به میز مذاکره، و اگر هم موفق نشدن و جمهوری اسلامی فقط با برنامه اتمی خودش ادامه داد و پیشرفت کرد، به نظر میاد که احتمال داره که آمریکا با اسرائیل تفاهمی داره که در چنین سناریویی اسرائیل چراغ سبز آمریکا برای حمله به تأسیسات اتمی ایران را خواهد داشت.
در حالی که کارشناسان بر این باورند که برنامه هسته‌ای ایران پیشرفت بسیاری داشته و مانند برنامه هسته‌ای سوریه و عراق هم نیستش، آیا با یک حمله نظامی ما میتونیم پایان عمر برنامه هسته‌ای ایران رو پیش بینی کنیم، یا دوباره میشه از زیر این خاکستر آتش برنامه هسته‌ای ایران سر بر بیاره؟
ببینید، اولا من فکر نکنم که اگر به نظر من البته اگر حمله‌ای به ایران بشه فقط به یک نقطه حمله خواهد شد مانند سوریه و عراق. بله، برنامه اتمی ایران در چندین جا پراکنده هست و اگر بخواد حمله بشه به نقاط مختلف برنامه اتمی ایران حمله خواهد شد. آیا اینکه واقعا این پایان نهایی بده به برنامه اتمی ایران، همچنین حمله‌ای احتمالش هستش که نه، ولی خسارت هایی که چنین حمله ای برای جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت، احتمال این رو داره که باعث بشه که جمهوری اسلامی تأخیر و شاید شک داشته باشه برای اینکه تصمیم بگیره برنامه اتمی خودش رو بازسازی بکنه، به خصوص به خاطر اینکه در واکنش به چنین حمله اسرائیلی جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله خواهد کرد، و در واکنش به نظر من اسرائیل مناطق اقتصادی ایران رو هم میشه گفت اونها هدف خواهد.
شما اشاره کردید به این که اگر اسرائیل حمله کنه به تاسیسات هسته‌ای ایران هم واکنش نظامی خواهد داشت در قبال این حملات. همزمان با انتشار خبر تصویب بودجه 1.5 میلیارد دلاری برای حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران، حزب الله لبنان هم اعلام کرده که 100,000 نیرو داره آماده در مرزهای خودش با اسرائیل. این مسئله از دید اسرائیل چگونه تحلیل میشه؟
اولا من مطمئن نیستم که آقای نصرالله حقیقت رو میگن، ولی در هر حال تهدید حزب الله بسیار مهم هستش، بسیار خطرناک هستش برای اسرائیل. موشک‌های جمهوری اسلامی ایران هم خطرناک هستند برای اسرائیل، ولی چیزی که بسیار خطرناکتر از همه اونها هستش این هستش که اگر جمهوری اسلامی نزدیک بشه به ساختن بمب اتم. به نظر من در چنین سناریویی که امیدوارم بهش نرسیم، اسرائیل حاضر خواهد بود که با تمام ریسک‌هایی که وجود داره وارد جنگ بشه، و این جنگ نه فقط شامل جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، بلکه به احتمال زیاد علیه حزب الله در لبنان هم خواهد بود.
گفتگویی بود با میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، درباره احتمال حمله اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران و پیامدهای آن. اما نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز دوشنبه گفت که ایالات متحده فکر نمی‌کند گفتگوهای اضافی در بروکسل قبل از آغاز مجدد مذاکرات غیر مستقیم با ایران در وین برای بازگشت به برجام ضرورتی داشته باشد. دیپلمات‌های ارشد اتحادیه اروپا نیز امکان برگزاری مذاکره با هیئت جمهوری اسلامی در مورد برنامه هسته‌ای تهران خارج از چارچوب گفتگوهای وین را رد کردند. در این باره رادیو فردا نظر دامون گلریز، تحلیلگر مسائل سیاسی را جویا شده که با هم میشنویم.
به گمان من جمهوری اسلامی با دولت آقای رئیسمون درجه از ضرورت برای مذاکرات هسته‌ای رو مثل دولت آقای روحانی دیگه نمی‌بینه. دولت آقای روحانی میراث خودش رو به موضوع مذاکرات هسته‌ای پیوند زده بود. دولت آقای رئیسی که در عمل برآمده از نسل جدیدی از رهبران جمهوری اسلامی هست که آینده رو میخوان رقم بزنن، به دنبال تقویت اون چیزی هستش که آقای ظریف اگه خاطرتون باشه در خصوص میدان صحبت میکرد، یعنی همکاری در منطقه، نفوذ بیشتر در منطقه و کمتر توجه به مسئله هسته‌ای. و در عمل این بازی‌هایی هم که اگر میشه اسمشو گذاشت در میارن به وجود میاد، به خاطر اینه که در عمل میخوان نشون بدن که براشون مسئله هسته‌ای اون درجه از اهمیت رو نداره. با اینکه من فکر میکنم هنوز اراده برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای وجود داره، چون که تهران بدون توافق هسته‌ای قطعا نمیتونه حتی روابط خودش رو با شرق به معنی چین یا روسیه هم بهبود ببخشه. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی فکر میکنه، آقای رئیسی، آقای عبداللهیان شاید این تصور رو دارند که بیشتر از این میتونن امتیاز از آقای بایدن بگیرن. تیک تیک زمان به گمان تهران دیگه به ضرر تهران نیست، چون داره نفتش رو تا حدودی میفروشه و اون فشاری که قبلا بود الان روی تهران نیست. این به این معنی نیستش که وضعیت مردم ایران عوض شده، چون 1.5 میلیون بشکه نفت از ماه اپریل فروختنش، یعنی از اوایل بهار تا الان، تغییری در وضعیت اقتصادی ملت به وجود نیاورده، ولی جمهوری اسلامی رو یه مقدار امکانات داده که بتونه از نظر بقا نفس بکشه و الان اینجوری تعلل به خرج بده در مورد مذاکرات وین. حقیقتش اینه که با سیاستی که آقای بایدن دنبال کرد در این 10 ماه گذشته، راه حل دیگه هم ندارند غربی ها، یعنی راه حل نظامی راه حل نیست. قطعا واشنگتن هم خیلی سخت هست براش که یک دفعه بیاد و فرض بکنید که دوباره تحریم های متعددی رو با کمک اروپایی ها بخواد اعمال بکنه، استفاده دوباره از مکانیزم ماشه. کل رویکرد واشنگتن آقای بایدن رو که برای سازش اومده بود زیر سوال خواهد برد. چون حساب واشنگتن راه حل دیگه ای نداره به جز اینی که یه تصمیم نهایی بگیره که یا امتیاز بده به تهران و یا اینه که فشارها رو حقیقتا بیشتر بکنه، که در این مورد من فکر میکنم دنیا عوض شده. نه چین دوران زمان آقای اوباما هست به معنی اینی که همراهی به اون شکل بکنه، نه روسیه و نه آقای بایدن اون محبوبیت و اون مقبولیت بین المللی و اون نگاه مثبت آقای اوباما رو داشت که جایزه صلح نوبل گرفت بعد از کمتر از چند ماه وقتی روی کار اومده بود. به خاطر همین تهران در موقعیت نسبتاً بهتری قرار داره تا اون دوران قبل از برجام، و آقای بایدن باید تصمیم بگیره یا اینکه میخوان امتیاز بیشتری به تهران بدن فراتر از برجام، برای اینکه این توافق به نتیجه برسه در کوتاه مدت، یا اینه که نه بخوان وارد فشارها بشن. اینکه چقدر طول میکشه میگم بستگی به اون اراده سیاسی در واشنگتن داره.
دامون گلبلیز تحلیلگر مسائل سیاسی نگاهی داشت به وضعیت تهران در مذاکرات برجام. اما وزارت خزانه‌داری آمریکا نتیجه تحقیقات چند ماهه خود را درباره تأثیرگذاری تحریم‌ها در 20 سال اخیر منتشر کرد. در گزارشی که روز دوشنبه منتشر شد، تأکید شده که تحریم‌ها باید بخشی از سیاست کلی دولت آمریکا برای حفظ منافع ملی آن کشور باشد و تحریم‌هایی که در دو دهه اخیر اعمال شده مؤثر بوده، ولی در عین حال با چالش‌های جدی هم روبرو شده است. همراه هستیم با جمشید زند که نگاهی داشته به این گزارش. جمشید، از نکات مهم این گزارش برامون بگو.
پروانه، در گزارش وزارت خزانه داری آمریکا گفته شده که بعد از حملات سپتامبر 11/2001 تحریم‌های اقتصادی و مالی به یکی از ابزارهای مهم ایالات متحده برای مقابله با تهدیدهایی که منافع ملی، سیاست خارجی و یا اقتصاد آمریکا را هدف قرار دادن تبدیل شده. تحریم‌ها به گفته این گزارش به سیاست‌گذاران آمریکا این امکان رو میده که برای جلوگیری از فعالیت کشورها و گروه‌هایی که منافع ملی ایالات متحده رو هدف قرار دادن هزینه مادی تحمیل بکنه. در 20 سال گذشته وزارت خزانه‌داری آمریکا در همکاری نزدیک با وزارت امور خارجه و چندین کشور متحدش کشورهای متعدد و گروه‌های مختلفی رو هدف تحریم‌های خودش قرار داده. در این گزارش به تحریم‌های ایران به ویژه اشاره شده و گفته که هدف جلوگیری از استفاده جمهوری اسلامی از سیستم مالی بین‌المللی و بازارهای تجاری برای کسب درآمد از طریق فروش نفت و دیگر فعالیت‌های تجاری بود که بتونه از اون برای توسعه برنامه هسته‌ای، برنامه موشک‌های بالستیک و حمایت از فعالیت‌های تروریستی استفاده بکنه. به گفته این گزارش، تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران تهران رو پای میز مذاکرات هسته‌ای در سال 2015 کشون. تحریم‌های دیگه که در این گزارش هم به اونها اشاره شده، مسدودسازی و مصادره میلیاردها دلار از دارایی‌های کارتل کالی که بزرگترین باند قاچاق مواد مخدر در دنیا بود، و همچنین قرار دادن بیش از 1600 گروه و شخص حقیقی در لیست گروه‌های تروریستی ایالات متحده در دو دهه اخیر هست. در گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا نموداری هم منتشر شده که نشون میده تحریم‌ها از حدود 900 مورد در سال 2000 میلادی به 9400 مورد در سال 2021 رسیده که حاکی از افزایشی 930 درصدی هست.
چه چالش‌های جدیدی در گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا برای مؤثرتر بودن تحریم‌ها مطرح شده و چه راهکارهایی هم پیشنهاد شده؟
در یک بخش از این گزارش اشاره شده به که چالش‌های جدید در قرن 21 که مواجه است آمریکا و وزارت خزانه‌داری، از جمله عملیات خرابکارانه و جنایتکارانه در فضای مجازی، پیدایش رقبای اقتصادی استراتژیک در صحنه بین‌المللی و فشاری که بر ساختار فنی و نیروی انسانی وارد میشه که ناشی از پیچیده‌تر شدن بازارهای مالی و نکته دیگه هم تقاضاهای قاه متناقض از طرف سیاستگزاران آمریکایی از جزو چالش‌هایی که مطرح شده. وزارت خزانه‌داری آمریکا در این گزارش تأکید کرده بر مدرنیزه کردن ساختار تحریم‌ها با اشاره به تحولاتی که ساختار مالی جهانی باش رو در رو هست و گفته که این دگرگونی‌ها در تأثیرگذاری تحریم‌ها هم نقش اساسی دارند. به عنوان مثال در این گزارش گفته شده که دشمنان آمریکا و حتی برخی از دوستان و متحدان ایالات متحده استفاده از دلار و سیستم مالی آمریکا رو در نقل و انتقال‌های بین‌المللی کمتر کردند که این خودش به نوبه خودش در تأثیرگذاری تحریم‌ها لطمه میزنه. و موضوع دیگری هم استفاده از رمز ارزها است، چه از طرف باندهای بین‌المللی یا کشورهای دشمن و گروه‌های تروریستی افراطی که برای نقد و انتقال پول استفاده میکنن بدون هر گونه نظارت بین‌المللی در بخشی از این گزارش هم به کشورهای مثل کوبا، عراق، لیبی و ایران اشاره شده که در دو دهه گذشته بیشترین تحریم‌ها علیه این کشورها اعمال شده.
سپاسگزارم. جمشید زن با ما بود با نگاهی به گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره تأثیر تحریم‌های این کشور.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
وزارت خارجه ایالات متحده روز گذشته گزارش‌ها درباره استعفای زلمای خلیلزاد، نماینده ویژه این کشور در امور افغانستان را تایید کرد. به گفته وزیر خارجه آمریکا آقای خلیلزاد که مسئولیت مذاکرات واشنگتن با طالبان را در دوحه و پیش از تسلط این گروه بر افغانستان بر عهده داشت، از سمت خود کناره‌گیری کرده و این مسئولیت را به توماس وست، معاون خود، سپرده است. در حالی است که درباره آقای خلیلزاد و نقش او در شرایط کنونی افغانستان تحلیل‌های ضد و نقیضی در جامعه افغانستان و در سطح بین المللی وجود دارد. همراه هستیم با همکارم مصطفی سرور از بخش افغان رادیو اروپای آزاد. آقای سرور، میراث زلمای خلیلزاد چه بوده برای جامعه افغانستان؟
خب بگذارین پیش از این که در مورد میراث آقای خلیلزاد صحبت کنیم، از واکنش‌ها در مورد خبر استعفای ناگهانی زلمای خلیلزاد یک چیزایی من با مخاطبانتان بگم که شاید به نحو به سوال شما هم جواب داده شود. تا جایی که من دیدم در شبکه‌های اجتماعی افغان‌ها دیدگاه‌ها عمدتاً انتقادی است. مثلا رنگین دادفر سپنتا، مشاور امنیت ملی حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، در توییتر نوشته که خلیلزاد به گفته او نقش ویرانگرش در روند، باز هم به گفته آقای سپنتا، اسارتبار به نام صلح تکمیل کرد. او افزوده که او رفت اما نتایج کار و ویرانگریش مردم را تباه کرد. حامد حیدری از خبرنگاران افغان در تویتر نوشته که زلمای خلیلزاد با سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی به عنوان نماینده ویژه بوش برای افغانستان حامد کرزی را در کشور به قدرت رساند و بعد از 20 سال حضور در تمام بازی‌های پشت پرده افغانستان به گفته او ملا عبدالغنی برادر را دوباره حاکم کشور ساخت. تابش فروغ از خبرنگاران افغان ساکن آمریکا گفته که در عصر جدید تنها خلیلزاد در کمتر از 40 سال خدمتش سه کشور آمریکا، افغانستان و عراق را به طور ارادی خراب کرد. برخی از کاربران در توییتر نوشتند که او ماموریتش را به سر رساند. عده‌ای گفتند که چیز تغییر نخواهد کرد. برخی از کاربران هم پرسیدند که خلیلزاد چه میراثی از خود به جا خواهد گذاشت. سوالی که شما پرسیدین، خب خلیلزاد در واقع به عنوان یک افغان آمریکایی از سالهای سال در قضایای مربوط به افغانستان دخیل بوده، اون نقشای متفاوت را بازی کرده و در کل خلیلزاد مأمور اداره های ایالات متحده آمریکا بوده. مثلا در سال 2001 او نقش مهمی را در نشست بن ایفا کرد، نشستی که پس از حمله های 11 سپتامبر در اون سالها بر امریکا در مورد افغانستان در آلمان برگزار شد و تهداب افغانستان جدید را گذاشت که ما شاهد روندهای مثل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی و همچنان ساختن قانون اساسی جدید در افغانستان و ظهور ارزش‌های جدید مثل دموکراسی و حقوق بشر و نقش چشمگیر زنان در افغانستان بودیم. بعد آقای خلیلزاد در اداره جورج دبلیو بوش به عنوان سفیر آمریکا در افغانستان کار کرد، اول به عنوان نماینده ویژه بوش و بعد به عنوان سفیر آمریکا در افغانستان و بعد در اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا بود که 3 سال پیش آقای خلیلزاد به عنوان نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان تعیین شد. خودش بارا گفته که 4 موضوع در گفتگوهایش در دوحه قطر با نمایندگان طالبان مورد بحث بود، از جمله خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، مذاکرات بین افغانها و آتش بس فراگیر. اما تنها چیزی که در او زمان مشخص بود خروج نیروهای آمریکایی بود که در توافق اوایل سال 2020 شاهد بودیم که در دوحه قطر بین آمریکا و طالبان صورت گرفت و در اوج گفته شد که نیروهای آمریکایی تا اول ماه می سال 2021 از افغانستان بیرون میشن، که بعد در اداره جو بایدن این اتفاق در ماه آگست افتاد. آقای خلیلزاد در گفتگوهایش از ماموریتش دفاع کرده و گفته که پس از توافق دوحه هیچ حمله بر نیروهای آمریکایی در افغانستان صورت نگرفت، اما تا حد ابراز ناامیدی و یأس هم کرده در مورد نحوه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و اینکه چگونه به گفته او آنچه که در برنامه بود و پلان داشت اون تطبیق نشد در افغانستان. ولی برخی از مقام‌های پیشین افغان و تحلیلگران به این باورند که عمو توافق که آقای خلیلزاد با طالبان امضا کرد در دوحه قطر به طالبان مشروعیت بخشید و بالاخره باعث این شد که طالبان پس از 20 سال دوباره به قدرت بازگردند.
سپاسگزارم. همکارم مصطفی سرور از بخش افغان رادیو اروپایی آزاد با ما بود.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
موضوع خشونت خانگی در ایران مسئله است که این روزها بار دیگر در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبانان مطرح شده است، آن هم پس از انتشار خبری درباره پرستو، زن آبادانی که به دلیل خشونت خانگی از سوی همسرش بینایی و شنوایی خود را از دست داده و دچار ضایعات نخاعی شدیدی نیز شده است. همراه هستیم با همکارم بنیامین سعد که نگاهی داشته به این موضوع و واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به موضوع خشونت خانگی در ایران. بنیامین، برامون از واکنش کاربران بگو.
سلام به تو پروانه، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی یک فایل ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی و در پلتفرم‌های مختلف به خصوص توییتر منتشر شد که نشون می‌داد یک زن آبادانی بسیار ناراحت و مضطرب بود و از این سخن می‌گفت که همسرش ظاهراً او رو شکنجه می‌کرده، آزار می‌داده و دادگاه همسر رو آزاد کرده با یک کارت ملی اینجوری که عنوان شده بود و خیلی راحت اون همسر الان آزاد هست. دو فرزند هم داره این خانم که اون فرزندانش هم به خاطر قوانین حالا رایج در ایران و جمهوری اسلامی در سیطره پدر دارن بزرگ میشن و تحت کنترل او هستن و در منزل اون پدری هستن که متهم هست به خشونت خانگی. همین موضوع باعث شد که خیلی از کاربرها دوباره به این موضوع بپردازن و بیشتر از این منظر نگاه کردن به ماجرا که قوانین در ایران یک قوانین کاملا نامتوازن هست. از یک سو انقدر دست همسر رو باز میذاره، همسر مرد رو، که در واقع بتونه هر کاری که دلش میخواد بکنه و با تکیه بر اون قانونی که به او حق قیمومیت و حضانت رو میده در واقع از قانون فرار بکنه، یه جوری قانون رو دور بزنه. قاضی ها هم متناسب با همین قوانین مجازات اسلامی و قوانین حالا مدنی رایج در ایران همیشه یک طرفه عموماً در اغلب موارد حق رو به مردها میدن و به خاطر همین هست که کودکان در این جور خانواده‌ها، کودکان هم باید با اون مرد زندگی بکنن که متهم به آزار هست. خیلی از کاربرها هم اساساً خشونت خانگی رو گفتن نباید جنسیتیش کرد، زن و مرد هر دو شامل میشه. اما چیزی که در ایران به دلیل همون قوانینی که باز خیلی از کاربرها نوشتن، قوانین فقهی موجود، مشکلی که وجود داره اینه که تقریبا در این گونه موارد کاملا یک طرفه به نفع مرد هست و مرد هست که در واقع صاحب اون زن و فرزندان محسوب میشه از دیدگاه اسلامی. این موضوع بسیار مناقشه برانگیز شده، موضوعی که حتی خیلی از وکلای دادگستری و کسایی که به هر حال در حقوق سررشته‌ای دارن بهش پرداختن و گفتن بعد یک تناسبی ایجاد بشه بین این گونه قوانین و قوانین رایج در جهان، قوانینی که مبتنی بر حقوق شهروندی و حقوق انسان ها هست و این گونه نمیشه که ما با تکیه بر احکام فقهی بخوایم قضاوتی درستی داشته باشیم برای جلوگیری و بازدارندگی از تکرار این نوع خشونت ها و در واقع اتهام های خشنی که مرتبط هست با خانواده و بیشتر به مردها نسبت داده میشه در ایران، و همونطوری که اشاره کردم به دلیل نقص قوانین و اینکه قوانین سازگار نیست با قوانین رایج در جهان، بیشتر یک طرفه به نفع مردها هست.
سپاسگزارم. بنیامین صدر با ما بود با نگاهی به شبکه‌های اجتماعی و موضوع خشونت خانگی که این روزها مورد بحث بسیاری است در شبکه‌های اجتماعی. اما این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.